بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه بحث درباره تطبیقات مبانی فقهی با فروعی که مربوط به شبهات دم حیوان سید طباطبایی ذکر فرموده اند. مسئله هفتم، ایشون شکوک مربوط به دم حیوان را ذکر فرموده اند. دو مورد از آن شبه و شکوک را گفتیم، رسیدیم به مورد سوم. مورد سوم می‌فرمایند و کذا اذا علم انه من الحیوان الفلانی ولكن لا يعلم انه مما له نفس ام لا كدم الحية والتمساح. مسئله سوم، فرع سوم. فرع چهارم وكذا اذا لم يعلم انه دم شاة او سمك. این دو تا فرع، ترجمهش که برای افاضل معلومه، این دو تا فرع بر حسب ظاهر شبهه موضوعیه هست. شک در سائل بودن دم تمساح و حیه داریم، فرع دوم هم شک داریم خونی از حیوان ترشح کرده است، اما نمیدونیم حیوان گوسفند هست و یا ماهی، شبهه موضوعیه می شود. باید دقت کنیم شبهه موضوعیه به حسب ذات دو قسم است. یک شبهه‌ای که منشأ آن شبهه و شک عدم شناسایی خود موضوع است از لحاظ مقومات. ماهیت موضوع در خارج موجوده، عینی است، اما مقوماتش رو نمیدونیم. درست مثل همین مثالی که سید طباطبایی عنایت فرموده اند. عفوا و معذرتا، این دقت کنید در مطالعه اینجوری برجسته نوشته نمیشد، لای کلمات حقیر ساده سازی میکنم. بنابراین این شبه در حقیقت منشأش عدم معرفت خود موضوع است که سید در مثال فرموده اند حیه و تمساح، خارجا میبینیم این حیه است ولی نمیدانیم دم سائله دارد یا ندارد. مقومات موضوع را معرفی نکرده ایم، شناسایی نکرده ایم. این را هم شبهه موضوعیه میگم، تسامح هم بعد میگم که با دقت این شبهه موضوعیه نیست. قسم دوم شبهه موضوعیه متعارف به پیش اصولیین هست، همین مثالی که سید آورده است. دمی را میبینیم شک داریم که این دم از شات هست و یا از سمک. این قسم دوم عبارت است از اشتباه در تشخیص. قسم دوم در حقیقت عبارت است از اشتباه در تشخیص، اما حقیقت موضوع ابهام ندارد. شاد نفس سائله دارد، سمک نفس سائله ندارد. شکرا لله. این دو قسم شبهه موضوعیه را که فهمیدیم، قسم هر دو قسم رو سید تایی این دو تا مثال آورده که وقتی شما اشکال نکنید که چرا دو تا مثال درباره شبهه موضوعیه ذکر شده. و اما حکم و فتوایی که سید اعلام فرموده اند، فرمایند در مورد قسم اول از اقسام شبهه موضوعیه که شک در معرفت موضوع باشد، مثل این که بدانیم حیوان تمساح یا حیه هست ولی نمیدونیم خون دم سائله دارد یا ندارد. در اینجا ایشون میفرماید این خون محکوم به طهارت است بر اساس قاعده طهارت. اما طبق مبانی که منظم به مؤیدات به عرض شما رسنده شد، این شبه در حقیقت شک در باره حقیقت موضوع هست، شبه نیست. شک موضوع اشتباه نشده، موضوع شناسایی نشده. فرق هست بین اشتباه و شناسایی. موضوع شناسایی نشده. طبق مبانی چه باید کرد؟ احسن گفته بودیم طبق مبانی باید مراجعه کرد به خبره، چون فتواست قضیه خارجیه نیست که ما در یک محد دوده و جزئی قرار داده با قرار گرفته باشی، فتواست، باید مراجعه کرد به خبره. تا خبره نظرش رو اعلام نکند حکم احتیاط است. لزوم اجتناب بر اساس احتیاط وجوبی. چرا؟ چون سر مسئله گفتیم بر اساس سیره متشرعه لزوم اجتناب از شبهه دم حیوان. این حکم محشی ها همه فتوا بر طهارت داده ان الا یک نفر محشی موافق با نظر شیخ طائفه و عده ای از قدمای فقها.
این حس رو میتوان شبه مفهومی شمرد؟
نه، این قسم معرفت موضوع از حیث مقدم مفهوم واضح تمثال کلمه تمثال مفهوم اون مستق خارجی مقومشو نمیدونه، خود موضوع شناسایی نشده است. این مطلب بسیار عالی و روشن و بدون ابهام. قسم دوم من پیرمردم صدا نمیشنم، یک کم بلند تر صدا.
عموم نجاست لب حیوان؟
بله بسیار. سؤال خیلی خوبی بود، از ذهنم سریع عبور کرد، خواستم بگم نشد. در اینجا ایشان میفرماید که مبنای ما این بود عموم نجاست دم حیوان، چرا از اون عموم اینجا استفاده نمی کنیم؟ گفتیم در شبهه مصداقیه الان فراز دوم که مراجعه نمی شود، در جایی که موضوع مورد شک و تردیده، عام ما عموم ما نیاز دارد به احراز موضوع، موضوع که محرز نباشد عام موضوع برای خودش درست نمی کنه. جایی که شک در تحقق موضوع و شک در شناخت موضوع باشد موضوع محرز نشده. در باره تمسک به عام ما نیاز داریم به وجود موضوع به نحو قطعی و محرز. سؤال خوبی بود، جواب خوبتر. بسیار خوب، با هم رفیق هم هستیم. به حضور شما مورد دوم. مورد دوم یعنی قسم دومی که سید آورده است که در حقیقت شبهه مصداقیه است. مثالشو دیگه تکرار نکنم. در این رابطه باز هم نیاز به یک دقت دارد و آن این است که عام و خاص در تعارضند. تعارض عام و خاص به سه صورت شکل میگیرد. یک، میبینیم محل تعارض شبهه مصداقیه عام هست، مثل اکرم العلماء که شبهه میکنیم درباره فردی که عالم هست یا نیست، این میشه شبهه مصداقیه عام. این در تعارض با خاص هم پیش میاد، بدون تعارض هم گاهی اتفاق میافتد. مورد دوم در تعارض بین عام و خاص میبینیم شبهه مصداقیه مخصص است، مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من هم. شک میکنیم که آدمی که نمازش معمولا اول وقت نمیخوند و اذان اقامه هم نمیگد و سجده و رکوعش خیلی با عجله انجام میشود، اینه میتونیم بگیم استخفاف میکند درباره نماز و فاسقه؟ میشود شبهه مصداقیه مخصص. احکامو گفتیم، در شبهه مصداقیه عام تمسک به عام نمیشود، در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام جایز. و اما شرحش مفصل گفته شد. و اما در اما قسم سوم که چه بود؟ که عبارت است از موردی که هر دو شبه وجود دارد، یعنی یک تعارضی است بین عام و خاص، دو گونه دارد، دو گونه می‌دهد، گونه شبهه مصداقیه عام و گونه نمای کلمه گونه رو به نما عوض کنه، نمای شبهه مصداقیه عام و نمای شبهه مصداقیه مخصص. مثالش همین مثالی است که سید فرموده ام کدام شد. میبینید دمی ترشح کرده به لباس تو، شک در معرض ابتلا دم گوسفند و دم سمک بود، الان شک میکنید دم کدوم یکی از این دوتاست؟ عام ما شو عام شو عام ما چه بود؟ عموم نجاست دم حیوان. اگر شات باشد که خب مشمول اون عام می شود، شات شات بودن این مورد شبهه مصداقیه برای عام هست. و اگر سمک باشد اشکال ندارد، سمک شبهه مصداقیه مخصص، هر دو جمع شده. اینجا که هر دو جمع بشود چه علاجی داریم؟ بحث تطبیقی مبانی فقهی با فروع فقهی لذت بخش، اگه گوش بدید چه علاجی داریم؟ جمع شد، خب اون تقدم عام هم نیست، اون تقدم مخصص هم نیست، چه میکنن؟ طبیعتاً اگر مخصص لبی باشه عام مقدمه. شما چرا نمیگید که اگر عام لبی باشه چه میشه؟ سوال ذهنی، اگر عام لبی باشه چه میشه؟
توان تمسک به عام نیست،
عام لبی نمیشود. آفرین آقای حسینی، حالا کمکم از آقای محمدی گرفتید ولی مطلب رو گفتید، عام لبی نمیشود. این هم قانون دیگه باز از واضحات همون تا به ذهن مفیده. پس یک صورت مسئله دارد که مخصص میتونه لبی باشه و میتونه لفظی باشه، اما عام لبی نمیتونه باشه، عمومیت با لبیت قابل جمع نیست، ادله لبی عمومیت ندارد. بله، بنابراین وسعت در مدلول، اون روز گفتم برای شما هم دلیل لبی وسعت در مدلول دارد، اما عمومیت اطلاق ندارد. بنابراین اگر مخصص لبی باشد که معلومه دلیل لبی در مورد شک که برسد از کار می افتد. دیگه دلیل لبی در مورد شک اصلا هیچ کارایی ندارد. اما اگر هر دو لفظی بود در مثل مثال که دلیل ما در باره طهارت دم حیوانی که نفس سائل ندارد، دلیل ما دلیل لفظی است و نصوصی است که در این رابطه برای شما به عرض رسونده شد. با اشاره اکتفا بکنیم. کتاب وسائل جلد 2 باب 23 از ابواب نجاسات، صحیحه عبدالله ابن عفور و روایت معتبره سکونی که اونجا آمده بود ان علیان علیه السلام، روایت رو که سریع میخونم به خاطر اینکه این روایت رو خونده ایم، سندش رو هم شرح داده ایم. اشاره ان علیان علیه السلام کان لا یرا بأسا بدم ما لم یزکه یکون فی التراب فیصلی فیه الرجل، یعنی دم سمک، خود سمک که در مورد شبهه عنوان شده است دلیل لفظی دارد بر دال بر طهارت دم سمک و از روایات دیگر. بنابراین مخصص ما اینجا لفظی است. پس از که هر دو دلیل لفظی شد، تعارض صورت میگیرد، ترجیحی هم در کار نیست، هر دو دلیل تساقط میکند. پس از تساقط طبیعتاً به قواعد و اصول مراجعه میکنیم. فقها ها میگویند مرجع قاعده طهارت است. سید الاستاد هم تصریح دارن که مرجع قاعده طهارت است. اما تحقیق این است که قاعده طهارت کارش رو میتوند اینجا از پیش ببرد اگر اصل موضوعی نداشتیم. اصل موضوعی ما اصالت الاحتیاط در دم حیوان، در مورد شک در دم حیوان اصالت الاحتیاط با بنای قطعی متشرع داریم، اجازه به قاعده طهارت صادر نمی شود. بنابراین در مورد این شبهه هم حکم همان لزوم اجتناب هست از دم مشکوک.
اصل موضوعی شد نفرمودی که نجاست دم شبهه از اونه.
بله. پس از که تساقط کرد تمام شد، یعنی عموم و خصوص دو تا دلیل لفظی در این مورد خاص تعارض میکنن و تساقط میکنن. پس از تساقط به اسب مراجعه کنه.
اصل
مفاد عموم نجاست بود. عموم نجاست که پس از تعارض در این مورد نداره، در این مورد عموم نجاست که سقوط کرد دیگه از عموم استفاده نمیشه. این تمام. اما فرع پنجم در ضمن همین مسئله هفت ایشون می‌فرماید بله و اما الدم المتخلف فی الذبیحه اذا شک فی انه من القسم الطاهر والنجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب وان كان لا يخلو عن اشكال. دم متخلف یک دونه فقر اینجا ایشون طبق مبانی که ما آماده کردیم فتوا داده اند، می فرماین دم متخلف که در ذبیحه دیده شود، به پوست ذبیحه یا در کنار جسد ذبیحه، شک بکنین که این دم دم متخلفه یا دم مسفوح، می فرماید حکم نجاسته. چرا؟ دلیل ایشون می فرماید استصحاب نجاست. این دم قبلن که نه متخلف بود و نه مسفوح بود، دم بود، نجس بود. الان این تحول در حرکت طبیعی که انجام داده آیا طاهر است یا نجس؟ نجاست رو استصحاب میکنیم. بعد خود ایشان میفرماید هرچند این استصحاب خالی از اشکال نیست. اشکالش چه بود؟
تغییر موضوع.
احسنت، شما هم درست گفتید. وجهش نفرموده است. این دو تا وجه احتمال داده می شود. وجه اول وجه ازهری است که نجاست دم تا در باطن بدن هست از سوی شرع اعتبار نشده، نجاست و طهارت اعتبار شرعه، تا بیرون نیامده نجاست از سوی شرع براش اعلام نشده، حالت سابقه ندارد. احتمال دوم هم همان است که آقای فهیمی فرمودن که احتمال میدیم که موضوع فرق کرده باشد. اون موقع حیوان زنده بود، الان ذبح شده، حی و میت دو تا موضوع هست. ممکنه اشکال در استصحاب این باشد. اما سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که استصحاب عدم خروج دم اینجا جاری است. اگر استصحاب رو قبول نکنیم قاعده طهارت. شرح مسئله، این احتمال رو، این فرع رو سید یزدی میگد ممکنه تفصیل بدیم. به چه صورت؟ به این گونه که بگیم اگر شک در دم متخلف برگرفته از شک در رد نفس باشه که بگیم خون از بیرون، خون مسفوح به وسیله تنفس برگشته. اگر این جور باشد منشأ شک ما، حکم در اینجا می شود طهارت. چرا؟ چون اصل عدم رد هست، به واسطه اصالت عدم رد این فتوا درست، حکم در این فرض همان طهارت است و اصل قطعا همان اصل عدم رد است. اما سید الاستاد در کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 19-20-21 امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت جلد 1 صفحه 213 می فرماین و همینطور مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری قدس الله نفسه الزکیه، همه این عازم می فرماین این اصل مثبته، اصالت عدم رد ثابت می کند که خون متخلف باقی است در داخل بدن، این ثابت می کند و این خود بقاء خون نه خودش حکم شرعی نیست، خودش حکم شرعی نیست، واسطه می شود برای حکم شرع. چیزی که واسطه برای حکم شرع بشود به عنوان اثر مستصحب می شود اصل مثبت. این سه تا بزرگوار با قاطعیت می فرماید این اصل مثبته، اصل جاری نمی شد. بعد مرحوم حاج شیخ می فرماید که و همچنین امام خمینی که قاعده طهارت محکم نفهمیدیم
باشه.
اما تحقیق این است که سید یزدی با اون دقت و درایت اصالت عدم رد را متوجه است، اصالت عدم رد نگفته است استصحاب، استصحاب نیست، اصالت عدم رد یک اصل عقلایی است. احسن، در حقیقت امر دائر است بین یک اصل طبیعی و جریان طبیعی و یک احتمال خلاف جریان طبیعی. عقلا احتمال خلاف جریان طبیعی را مردود می دانن که میگن اصل عدم اون احتمال خلاف است. این قاعده رو که گرفتیم اینجا دم متخلف پس از ذبح به طور طبیعی در داخل بدن است، این مطابق اصل و طبیعت. احتمال ضعیفی که این دم متخلف یک مقدار از دم مسفوح را مکیده باشد، یک احتمال ضعیفه. به این احتمال ضعیف عقلا اعتنا نمی کنند، پیش عقلا اصل عدم رد یعنی عدم اعتنا به این احتمال است. شبیه فرع دیروز ما که گفتیم اگر امر دائر باشد بین ظاهر و احتمال خلاف، مسلماً اوکلا به احتمال خلاف ظاهر اعتنا نمی کنم. همینطور اگر امر دائر باشد بین یک جریان طبیعی که همون دم وجود دم متخلف و عدم برگشت از بیرون، این یک جریان طبیعی، یک ظاهر، و خلاف ظاهر که احتمال رد دم مسفوح به توسط تنفس باشد. بنابراین اصل عدم رد یک اصل اوقلائی است، اشکال وارد نیست و حکم همان طهارت است. فرع آخر عبارت است از این که شک بکنیم در طهارت دم، اما منشأ شک ما عبارت است از شک در خروج دم به قدر متعارف، چون در ذبح شرعی شرط است که دم به اندازه متعارف خارج بشود. اگر شک کردیم، این شک ما برمی گردد به اصل شک در ذبح، و ذبح شرعی احراز نمی شود، حکم نجاست است به فتوای همه فقها. و در این رابطه اختلافی وجود ندارد. روز شهادت حضرت مسلم سلام الله تعالی علیه هست، عزیزمان جناب آقای دکتر مرتضوی ما را به فیض می رسانند. برای شادی روح حضرت مسلم صلوات خطاب.